ساعت 7 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 14 شهریور ماه 1401 برابر با 5 سپتامبر 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله شامگاهی امروز حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله هانا کاویانی است. اما پیش از هر چیز همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو با ماست تا با آخرین اخبار با شما خواهد بود.
با سلام. لیز تراس روز دوشنبه با پیروزی در انتخابات حزب محافظه‌کار بریتانیا به عنوان نخست وزیر جدید این کشور معرفی شد. خانم تراس 47 ساله توانست رقیب خود ریشی سونیاک وزیر دارایی پیشین را در این انتخابات شکست دهد. لیز تراس وزیر خارجه پیشین وعده داده که با کاستن از مالیات ها موجب رشد اقتصادی بریتانیا را فراهم کند. قرار است بوریس جانسون نخست وزیر پیشین روز سه‌شنبه با تقدیم رسمی استعفای خود به ملکه امکان تشکیل کابینه از سوی لیز تراس را فراهم آورد. افزایش بی‌سابقه هزینه‌های زندگی در پی گرانی سوخت در بریتانیا از جمله چالش‌های عمده پیش رو برای دولت لیز تراس خواهد بود. در پی حمله انتحاری در مجاورت سفارت روسیه در کابل، دست کم 6 تن از جمله 2 تن از کارکنان سفارت کشته و 11 تن دیگر مجروح شدند. بر پایه بیانیه وزارت خارجه روسیه، مهاجم انتحاری صبح روز دوشنبه در نزدیکی در ورودی سفارت روسیه در کابل اقدام به این حمله کرد. سخنگوی کرملین دمیتری پسکوف این حمله را تروریستی خوانده و آن را غیر قابل قبول توصیف کرده است. به گفته مقام‌های حکومت طالبان، مهاجم انتحاری پیش از رسیدن به سفارت روسیه از سوی نگهبانان هدف قرار گرفته و کشته شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. این در حالی است که گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش در ماه‌های گذشته حملات انتحاری خود در افغانستان را شدت بخشیده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بار دیگر بسته شدن پرونده پادمانی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به عنوان یکی از پیش شرط‌های احیای برجام مطرح کرد.
وجه دیگر تضمین بحث مسئله هسته‌ای است و دور کردن مشخصاً آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از رفتار سیاسی و بازی‌های سیاسی.
تهران در حالی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم به رفتار سیاسی می‌کند که ماهاست از ارائه پاسخ درباره ذرات اورانیوم کشف شده در اماکن از پیش اعلام نشده سر باز می‌زند. و زمین لرزه‌ای به قدرت 5.4 ریشتر امروز دوشنبه بخش فین در استان هرمزگان را لرزاند. به گزارش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زلزله ظهر امروز به وقت محلی در 32 کیلومتری بخش فین رخ داده است. این زمین لرزه در بندر عباس نیز احساس شده. هنوز هیچ اطلاعاتی درباره تلفات یا خسارات احتمالی ناشی از زلزله امروز منتشر نشده است. وقوع زمین لرزه های شدید در بخش فین در سال گذشته خسارات گسترده‌ای به همراه داشت.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. تهران احیای برجام را به طور مستقیم با پرونده‌اش در آژانس گره زد. گفتگویی داریم در این مورد. لیز تراس نخست وزیر بریتانیا شد. در همین رابطه تحلیل‌های هم داریم. و گفتگویی داریم از 79th جشنواره بین‌المللی ونیز. خبر رسیده که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران با کارلوس کیروش سرمربی سابق تیم ملی به توافق رسیده. و برای شنیدن این گزارش ها و بیشتر از اینها همراه مجله شامگاهی بمانید. همینطور که در خبرها گفته شد، امروز پس از هفته‌ها رقابت برای رهبری حزب محافظه‌کار بریتانیا، لیز تراس به پیروزی رسید و به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا معرفی شد. خانم تراس اکنون پس از مارگارت تاچر و ترزا می سومین نخست وزیر زن تاریخ بریتانیا و همچنین 15 نخست وزیر این کشور در دوران 70 ساله سلطنت ملکه الیزابت دوم به شمار می رود. در همین رابطه با شهران تبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بریتانیا از لندن گفتگو کردم که با هم می شنویم.
از وقتی که نماینده مجلس شد، تقریبا خیلی زود بعد از اون، از کسانی بود که دیوید کامرون، البته نخست وزیر اسبق بریتانیا، اون رو به کابینه‌اش آوردش و نقش‌های زیادی داشت در کابینه‌های مختلف بریتانیا که نقش آخرش خب وزیر امور خارجه بود که یکی از سه مهمترین اعضای کابینه هر دولتی هستش. همواره در جناح راست حزب قرار داشته، اگرچه که در اصل از حزب لیبرال دموکرات وارد حزب محافظه‌کار شد، ولی خودش رو با بخش راست حزب خیلی نزدیک کردش به خاطر اینکه از طرفداران اصلی بازار آزاد هست. در ضمن او وقتی که برکس در زمان برکسیت از طرفداران برکسیت نبود، نمیخواست بریتانیا از اروپا خارج بشه، ولی بعد از اینکه بریتانیا از اروپا خارج شد خیلی سخت برای برکسیت تلاش کرد. در نتیجه بیشه گفتش که آدمی هستش که خیلی پرگماتیسته و بنا به شرایط موضع خودش رو تغییر میده.
بوریس جانسون نخست وزیر سابق بریتانیا دارای حواشی زیادی بود زمانی که نخست وزیر بود. لیز تراس هم در سمت‌های پیشین خودش از جمله وقتی وزیر امور خارجه بود حواشی رو داشت. اساساً تفاوت لیز تراس و بوریس جانسون در چیه؟ بریتانیا با حضور خانم تراس و حزب محافظه‌کار چه آینده‌ای قراره پیش رو داشته باشه؟
آقای جانسون شکستش به خاطر سیاست‌هاش خیلی نبود که به خاطر رفتار شخصی خودش بود. در اون مورد خانم تراس خیلی آدم منظم، مرتب و پرکاریه. آدم همینطور بی‌نظمی مثل بوریس جانسون نیست. این یک تفاوت عمده‌شه. تفاوت عمده دیگه اینه که بوریس جانسون به خاطر مسئله برکسیت و به خاطر کووید همراه ریشی سوناک که وزیر داراییش به اصطلاح بود، وزیر خزانه‌داری بود، خیلی دست و دلباز رفتار کردن برای تطمیع رضا رعایت مردم عادی و خیلی پول دادن به مردم به طور مستقیم. خانم تراس مخالف این هستش و حزب کارگر هم مخالف اینه. اصلا این اواخر میگفتن اصلا فرق ما با حزب کارگر چی شده، یعنی حزب محافظه کار هم مخالف این روش بود و میگفتن فرق ما با حزب کارگر چی شده. در این زمینه هم خانم تراس خیلی متفاوته با آقای جانسون، برای اینکه گفته که من هیچ پول دستی به کسی نمیدم و هیچ این مسئله هزینه انرژی رو که خیلی خیلی مسئله عاجلیه گفته جیره بندی نمی کنم. یعنی سیاست هایی رو در پیش گرفته که سیاست های خیلی شبیه حزب کارگر نیست، ولی با زرنگی تمام آمده گفته پول نمیدم به مردم، ولی از اون طرف گفته الان همین اطلاع رسیده که همین آخر این هفته مسئله انرژی رو تصمیم میگیره راجبش و یه تصمیم مهمی که داره میگیره اینه که به جای اینکه به مردم پول بده، میخواد برای اینکه قیمت انرژی رو فیکس بکنه و نذاره بالا بره، به شرکت‌های انرژی داره کمک میکنه، وام میده یا کمک مالی میکنه. در نتیجه راه پرداخت رو و راه حل مسئله رو جور دیگر کرده، ولی نتیجهش همونه.
طبق وعده‌هایی که خانم لیز تراس داده، قرار مالیات‌ها رو هم افزایش نده، درسته؟
قراره که مالیات ها رو حتی کم میخواد بکنه، افزایش که نمیده هیچ، کم میکنه مالیات کورپوریشن ها رو. گفته البته گفته بعدن گفته مالیات کورپوریشن ها رو شاید زیاد کنه ولی مالیات مردم رو کم کنه. حالا این هنوز خیلی معلوم نیست، ولی مالیات ها رو اصولا طرفدار کم کردن مالیات هاست، برای اینکه معتقد مالیات بالا باعث رکود اقتصادی میشه و رکود اقتصادی خودش درآمد دولت رو کم میکنه و وضع مردم رو بدتر میکنه. این تفاوت عمده بین حزب کارگر و حزب محافظه کاره که یه عده معتقدن باید مسائل اقتصادی رو از طریق کمک مستقیم به مردم حل کرد و محافظه کارا معتقدن از طریق بازار باید کمک رو به مردم کرد.
با توجه به اینکه خانم لیز تراس تازه به عنوان نخست وزیری رسیده، فکر میکنین که رویکرد او با سیاست های ایران چیه؟
خانم تراس واقعا اولین وزیر خارجه بود که تونست با ایران یک معامله بکنه و دو زندانی طولانی خانم زاغری و آقای آشوری رو آزاد بکنه. در نتیجه یک تجربه داره در مراوده مستقیم با ایران. ولی به طور کلی بریتانیا یکی از سه کشوری بود که سالیان سال با ایران مذاکره کرد. سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان رو بهشون EU3 میگفتن، سه کشور اروپایی. و بیرون اومدن بریتانیا از برگزیت به هیچ وجه به این معنی نیست که سیاست همگونش رو با اروپا در این مورد ترک کرده باشه. سیاست خارجی بریتانیا، سیاست دفاعیش، سیاست امنیتیش کماکان همسو با اتحادیه اروپا هستش و در این مسائل با هم اختلاف نظر ندارن. حالا ممکنه خانم تراس به خاطر تجربه‌ای که پیدا کرده در مراوده با ایران مذاکرات مستقیما انجام بده، ولی مسلما نتیجه و حرف آخر همسو خواهد بود با اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی.
گفتگویی بود با شهران طبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بریتانیا در مورد پیروزی لیز تراس در این کشور.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگر اعلام کرده که بسته شدن پرونده مسائل پادمانی بخشی از تضمین توافق احتمالی برجام است. این در حالی است که واشنگتن هشدار داده که تهران نباید موضوع تحقیقات آژانس از مواد هسته‌ای و مکان‌های اعلام نشده ایران را به توافق احتمالی احیای برجام گره بزنه. بیشتر بشنویم از سپید بهکام.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه 14 شهریور در نشست خبری هفتگیش اعلام کرد که بسته شدن پرونده مسائل پادمانی در روند مذاکرات بخشی از تضمینی است که جمهوری اسلامی برای قوی تر شدن این توافق احتمالی دنبال می کند.
تضمین لغو تحریم هاست به گونه ای که جمهوری اسلامی ایران از مزایا و منافع اقتصادی برجام به طور کامل منتفع بشود. وجه دیگر تضمین مسئله هسته‌ای است و دور کردن مشخصا آژانس بین المللی انرژی اتمی از رفتار سیاسی و بازی‌های سیاسی و اینکه اساساً اتهامات سیاسی در مناسبات آتی میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی باعث ایجاد خلل و اخلال در روند اجرای توافق نشد.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در ماه‌های اخیر بارها هشدار داده که جمهوری اسلامی درباره منشأ اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده خود همکاری نمی‌کند. در این زمینه در ماه‌های اخیر یک قطعنامه نیز در شورای حکام آژانس به تصویب رسیده است. جمهوری اسلامی بارها اتهام‌ها در این زمینه را رد کرده و از جمله در پاسخ اخیر خود به متن پیشنهادی توافق احیای برجام خواستار بسته شدن پرونده تحقیقات آژانس در این مورد همزمان با توافق احیای برجام شده است. در حالی که سرنوشت احیای برجام همچنان در حالی از ابهام قرار دارد، در ایران مخالفان این توافق بر این باورند که این مذاکرات راه به جایی نمی‌برد. علی خضریان، نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس، یکی از این افراد است که ادعا کرده خطوط قرمز نظام در متن پیشنویس رعایت نشده است. در همین حال محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی، در صفحه توییتر خود از ابهامات موجود در متن پیشنویس توافق نوشته و تاکید کرده که جمهوری اسلامی اگرچه شکیباست، اما این ابهامات و خلأهای موجود در متن را نمیپذیرد. همزمان حسین شریعت‌مداری، نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان، در گفتگویی با خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه که یک شنبه 13 شهریور ماه منتشر شد، ادعا کرده که مذاکرات برای لغو تحریم‌ها آب در هاون کوبیدن است. او گفته که تنها راه پیش رو خروج از MPT یا همان پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. این در حالی است که سخنگوی کاخ سفید روز جمعه و پس از دریافت پاسخ جمهوری اسلامی هشدار داد که هیچ شرطی نمی‌تواند میان احیای برجام و تعهدات تهران بر اساس MPT وجود داشته باشد. روز دوشنبه و در نشست هفتگی سخنگوی وزارت خارجه، آقای کنعانی همچنین با اشاره به تلاش نیروی دریایی سپاه پاسداران برای توقیف یک شناور اکتشافی بدون سرنشین و کنترل از راه دور آمریکایی که البته موفقیت آمیز هم نبود، گفت که اگر هم برجام احیا شود، این توافق تنظیم کننده روابط دو جانبه جمهوری اسلامی و آمریکا نیست.
توافقی که احتمال می رود در آینده شکل بگیرد. تنظیم کننده روابط دو جانبه ایران، جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا نیست، بلکه حل و فصل کننده یک بحران تصنعی و غیر ضروری است که در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با اهداف و انگیزه‌های سیاسی باز شده.
روابط ایران و آمریکا پس از انقلاب 57 و با اشغال سفارت و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی قطع شد و تاکنون هیچ یک از دولت‌های پس از انقلاب در هر دو کشور نتوانستند این رابطه را به حالت عادی بازگردانند. در مصاحبه‌ای که به تازگی از حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران منتشر شده، او ادعا کرده که اگر جای دونالد ترامپ باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بود، در سفری که او مهر ماه 1398 به نیویورک داشته با آقای اوباما دیدار می‌کرده است. این در حالی است که همان زمان آقای روحانی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز حتی امکان دیدار و برخورد تصادفی با آقای ترامپ را رد کرده بود، اما در مصاحبه اخیر خود مدعی شده که آماده دیدار با ترامپ به شرط اعلام خبر این دیدار پس از انجام آن بوده است. در پی خروج یک جانبه آمریکا از برجام در سال 1397، دولت دونالد ترامپ تحریم‌های شدیدی علیه بخش مالی و صادرات نفت ایران وضع کرد. در مقابل، جمهوری اسلامی نیز به تلافی فشارهای آمریکا از سال 1398 بخشی از تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای برجام را نقض کرد و با راه اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته غنی‌سازی اورانیوم را افزایش داد. پس از آن از فروردین 1400 مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا برای بازگشت دو طرف به برجام در وین آغاز شد و انریک مورا مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا رابط گفتگوهای غیر مستقیم تهران و واشنگتن قرار گرفت. برخی بر این باورند که مذاکرات غیر مستقیم روند احیای برجام را طولانی تر می کند. موضوعی که علی مطهری نماینده پیشین مجلس نیز در صفحه توییتر خود به آن اشاره کرد. او نوشته که مذاکرات غیر مستقیم ایران با آمریکا مایه مسخره شده است. به جای آنکه مستقیما مذاکره کنیم و کار را در چند جلسه تمام کنیم، ما پاسخ خود را به اتحادیه اروپا می‌دهیم، اتحادیه به آمریکا می‌دهد، آمریکا پاسخ خود را به اتحادیه اروپا می‌دهد و اتحادیه به ایران می‌دهد. او تاکید کرده که همه این کارا به خاطر یک ژست انقلابی و برای تحقیر آمریکاست، در حالی که ملت زیر فشارهای معیشتی تحقیر شدند.
گزارش سپید بهکام رو در مورد آخرین های برجام شنیدید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
قوه قضایی ایران حکم اعدام دو فعال حقوق همجنسگرای زندانی در ارومیه را تایید کرده. زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار متهم به افساد فلعرض از طریق ترویج همجنسگرایی شدند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
حکم اعدام برای دو نفر از فعالان حقوق اقلیت‌های جنسیتی در ایران از سوی قوه قضاییه تایید شد. پیش از این چند منابع حقوق بشری اعلام کرده بودند که زهرا صدیقی همدانی معروف به ساره و الهام چوبدار دو فعال حقوق همجنسگرایان در ایران به اتهام افساد فلعرض از طریق ترویج همجنسگرایی به اعدام محکوم شدند. خبر اعدام این دو نفر به دنبال صحبت‌های ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران منتشر شد. ابراهیم رئیسی 10 شهریور ماه در نشست عمومی مجمع جهانی اهل بیت درباره همجنسگرایان:
این دیگه چقدر زشتی و پلیدی است در عالم که زشت‌ترین کار به عنوان شاخص تمدن معرفی میشه در عالم.
هنوز اما کورس و امیدی برای فعالان این حوزه و فعالان حقوق بشر باقی مانده بود که شاید این خبر از سوی قوه قضاییه ایران تایید نشود. حالا اما روز دوشنبه 14 شهریور ماه رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی و سایت میزان خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه ایران خبر اعدام این دو نفر را تایید و منتشر کردند. در بیانیه‌ای که قوه قضاییه منتشر کرده آمده است، دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه این دو نفر را به اتهام افساد فلعرض به اعدام محکوم کرده است. بیانیه قوه قضاییه این دو نفر را به فریب و قاچاق زنان و دختران جوان به یکی از کشورهای منطقه با امید و آموزش، وعده اشتغال و سوء استفاده از آنها که در مواردی حتی منجر به خودکشی چند نفر از این دختران شده متهم کرده است. ملیکا زر، عضو شش رنگ و فعال حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، در گفتگو با رادیو فردا در همین باره.
توی این مدت تلاش خیلی زیادی شده بود همراه با شکنجه که اعترافات اجباری از ساره بگیرن برای اتهاماتی که بهش وارد کردن، اما موفق نشده بودن. اما متاسفانه از طریق اعتراف گیری و تحت فشار قرار دادن افراد دیگه تونستن علیهش پرونده سازی بکنن و این اعترافاتی که از این افراد گرفتن از پلتفرم‌های حکومتی مثل تصمیم پخش کردن تا روی افکار عمومی بتونن تاثیر بذارن.
ترویج مسیحیت و ارتباط با رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی نیست از دیگر اتهامایی است که پیشتر از سوی دادسرای عمومی ارومیه علیه این دو نفر مطرح شده بود. خانم صدیقی 31 ساله و اهل نقده در استان آذربایجان غربی و خانم چوبدار 24 ساله و اهل ارومیه مرکز این استان است. پیش از این سازمان عفو بین الملل در نامه خطاب رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اشاره به اتهامات مطرح شده علیه زهرا صدیقی همدانی نسبت به خطر اعدام او هشدار داده بود. زهرا صدیقی همدانی 5 آبان 1400 در حالی که قصد خروج از کشور را داشت در نزدیکی مرز ایران و ترکیه توسط ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد. منابع حقوق بشری تأکید کردند که این زندانی در دوران بازداشت علاوه بر آزار و اذیت کلامی و توهین به هویت و ظاهرش توسط ماموران امنیتی به اعدام و همچنین سلب حضانت دو فرزندش تهدید شده بود. حسین احمدی نیاز وکیل در هلند در گفتگوی با رادیو فردا.
ایرادات و ابهامات حقوقی عدیده ای نسبت به این پرونده و رأی وجود دارد. میشه از منظر شکلی و ماهوی این ایرادات رو در دو یا سه دسته طبقه بندی کرد. اولین آن در مورد نحوه بازداشت این دو نفر هست که بسیار مبهم و پیچیده است. اینها حق دسترسی به وکیل دادگستری نداشتند، مشمول اعترافات اجباری شدند و در کل نبود معیارهای یک دادرسی عادلانه و منصفانه منطبق با مواد 5، 6 و 7 از قانون آیین دادرسی کیفری است که شامل اینها نشده است. از لحاظ ماهوی هم وقتی که ما کتاب قانون مجازات اسلامی رو در نظر میگیریم، هرگز موضوع همجنسگرایی در این قانون به شکل دقیق و مشخص بیان نشده، بلکه در بحث حدود یک سری مواردی بیان شده که نمیتونه شامل همجنسگرایی بشه. اتهام افساد فی الارض یک اتهام کلی مبهم و وسیعه که چنین اتهامی میتونه همه موضوعات رو در بر بگیره که این گستردگی یک اتهام که میتونه همه چیز رو در نظر بگیره مخالف اصل مزیق بودن اتهام در قانون کیفری است و نبایستی دایره جرم اینقدر وسیع و گسترده باشه که هر موضوعی رو بتونیم در اون قرار بدیم. نکته دیگه اینه که ایدئولوژی با قانون و حقوق باید تفاوت داشته باشه. رژیم ایران از لحاظ ایدئولوژی مخالف با همجنسگرایی است، کما این که اخیراً رئیس جمهورم به شکل مفتزهانه ای به این موضوع حمله کرد. نبایستی ایدئولوژی را با قانون و اصول حقوقی قاطی کرد.
اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران با تبعیض‌های گسترده‌ای روبرو هستند و مقام‌های جمهوری اسلامی بارها با القاب زشت و نفرت‌انگیزی آنها را مورد خطاب قرار دادند و گاهی آنها را غیر انسان یا بیمار خواندند. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که قوانین جمهوری اسلامی ارتکاب جنایت علیه همجنسگرایان را مجاز کرده و حملات خشونت‌آمیز و مرگبار علیه این افراد را به دلیل گرایش جنسی واقعی یا هویت جنسیتی آنها قانونی می‌داند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در ایران هم در یک گزارش خود به مسئله شکنجه درمانی اقلیت‌های جنسی در ایران اشاره کرده بود و از شوک الکتریکی و تزریق اجباری هورمون یا تجویز داروهای قوی به کودکان همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسی در ایران ابراز نگرانی کرده بود.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید در مورد تایید حکم اعدام برای دو فعال حقوق همجنسگرایی توسط قوه قضاییه.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن.
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم
آوردی. شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید. هر روز با رادیو فردا.
بحران سیاسی عراق و تنش میان گروه‌های سیاسی این کشور در هفته‌های اخیر به درگیری مسلحانه انجامید که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. تنش‌هایی که جمهوری اسلامی ایران از راه گروه‌های نیابتیش یک طرف آن است. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
دومین جلسه گفتگوی ملی عراق با حضور شخصیت‌ها و نمایندگان احزاب و گروه‌های سیاسی دوشنبه 5 سپتامبر آغاز شد. گفتگوهایی که مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق میزبان آن است. همچون دوره نخست گفتگوها، جریان صدر از طرف‌های اصلی بحران سیاسی این بار نیز حضور ندارد. پیشتر جریان صدر اعلام کرده بود شرطش برای مشارکت گفتگوی علنی است. احمد البنی سخنگوی ائتلاف نصر به رادیو فردا میگوید:
ما معتقدیم آنچه روی داد به اندازه کافی خطرناک است. درگیری مسلحانه ای که میان دو طرف روی داد که به ریخته شدن خون چندین نفر انجامید. فکر نمی کنم کسی بخواهد به این سمت و سو برود. ما به عنوان قوای سیاسی باید بدانیم راه های پیش رو چیست. آیا بار دیگر به سمت درگیری برویم و سپس پای گفتگو بنشینیم یا راه را کوتاه کنیم و مستقیم به سوی گفتگو برویم؟ معتقدم اوغلا به دنبال آغاز گفتگو هستند و فراخوان‌ها برای آرامش از دو طرف بحران هم به همین منظور است.
اختلافات سیاسی عراق در هفته‌های اخیر به خشونت کشیده شد. هواداران مقتدی صدر از رهبران شیعه عراقی در منطقه حفاظت شده سبز بغداد، خزرا با نیروهای برخی گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران مسلحانه درگیر شدند. درگیری‌هایی که دست کم 20 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. تنش اصلی میان جریان صدر و همپیمانانش با گروه‌های تحت حمایت تهران است که اکثر آنها بازوی مسلح شبه نظامی دارند. نبیل جبار العلی التمیمی فعال سیاسی مستقل عراقی به رادیو فردا میگوید:
الایرانیین تقریبا تعاملوا بسیاست الاحتواء خلال طیلة فترة هذه الأزمة منذ حوالی.
ایران در قبال بحران سیاسی عراق تلاش کرد سیاست مهار را پیاده کند. از حدود یک سال پیش که بحران آغاز شد، تهران تلاش کرد صدر را مهار کند، تماس خود را با او قطع نکرد و چند بار هیئت‌های رسمی و غیر رسمی برای گفتگو با او اعزام شدند. مثلا ما شاهد دیدار اسماعیل قاهانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با آقای صدر بودیم. خبر این دیدار در رسانه‌های محلی و بین‌المللی منتشر شد، اگرچه به نتیجه مثبتی در تعامل میان آقای صدر و آقای قاهانی که مسئول پرونده عراق در نیروی قدس سپاه پاسداران است نینجامد.
اول مسئول عن الملف العراقي في فيلق القدس في فيلق القدس الايراني.
جریان صدر در انتخابات پارلمانی عراق توانست بزرگترین فراکسیون در پارلمان را تشکیل دهد، اما به نتیجه نرسیدن تلاش‌ها برای تشکیل دولت باعث شد نمایندگان جریان صدر از پارلمان استعفا دهند. در پی آن آقای صدر خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام شد و هوادارانش با شعار مبارزه با فساد روبروی پارلمان تحصن کردند. در این میان یک رویداد جرقه خشونت ها را زد. کاظم حائری مرجع مقیم ایران که حدود دو دهه پیش به مقتدی صدر وکالت شرعی داده بود اعلام کرد که به خاطر کهولت سن از مرجعیت کنارگیری می کند و از مقلدانش خواست از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیروی کنند. او همچنین در بیانیه خود از صدر خواست باعث اختلاف و تفرقه نشود. در واکنش مقتدی صدر اعلام کرد که فعالیت سیاسی را کنار می گذارد. تحولاتی که در نتیجه خشم هواداران صدر باعث آغاز خشونت‌های مسلحانه شد. جلیل علامی پژوهشگر سیاسی عراقی به رادیو فردا می‌گوید:
من المؤكد مورست عليه.
به طور حتم آقای حائری تحت فشار سیاسی قرار گرفت.
چون استعفای یک مرجع دینی برای اولین بار در تاریخ مرجعیت روی می‌دهد. بر این باورم که آقای حائری زیر فشار قرار گرفت، به همین دلیل چنین اقدامی کرد.
با وجود واکنش مقتدی صدر، اما جریان صدر و هوادارانش آیا به خواسته کاظم حائری که مرجع تقلیدشان به شمار می‌آمد عمل کرده و از رهبر جمهوری اسلامی پیروی خواهند کرد؟ صلاح بوشی رئیس مرکز مطالعات راهبردی عراق در این باره به رادیو فردا گفت:
اليوم الوضع التيار الصدري او اتباع التيار الصدري هم منسجمين.
هواداران جریان صدر هماهنگ و متحد هستند و از تصمیم‌های مقتدی صدر پیروی می‌کنند. نیروهای این جریان هم به طور کامل با آقای صدر مرتبط هستند و هر آنچه دستور بدهد را اجرا می‌کنند.
يقره السيد الصدر ينفذ من خلال اتباعه.
پس از این خشونت ها و در پی آن تلاش ها برای فرو نشاندن تنش، عراق به کدام سو می رود؟ نبیل جبار العلی التمیمی، فعال سیاسی مستقل عراقی:
نعم، احنا نعتقد خلال هالفترة الحالية هي فترة تهدئة، ونعتقد انه هناك اطراف شیعی عالية المستوى بمستوى.
بر این باورم که دوره کنونی دوره آرام کردن اوضاع است. همچنین طرف‌های شیعه بلندپایه همچون مراجع و دفترهایشان احتمالاً برای فرو نشاندن تنش دخالت کنند. اما سوال این است که سیاست آرام کردن اوضاع و اقدامات مرجعیت دینی در اعمال فشار بر همه طرف‌ها تا چه زمان ادامه خواهد یافت؟ پاسخ این سوال نشانگر آینده تنش کنونی است. ممکن است تا پس از روزهای اربعین شاهد آرامش باشیم و دو طرف هم از شدت لحن خود به خصوص در رسانه‌ها علیه یکدیگر بکاهند، همانطور که اکنون شاهدان هستیم. ادامه این شرایط می‌تواند طرف‌های سیاسی را به دستیابی به راه حل یاری کند و در نتیجه باعث بازگشت احترام متقابل میان طرف‌ها شود و هیچ کدام احساس شکست نکنند و در نهایت توافق کنند. اما اگر سیاست روکم کنی بار دیگر از سر گرفته شود، شرایط می تواند باز بحرانی شود و حتی رو به خشونت برود.
ستكون هناك نوع من انواع التهدئه، لكن ما بعد هذه زياده ال40 هو يمكن يكون التساؤل الصعب حول تفسير مدى تجاوب الاطراف كافه.
اکنون همگان در انتظار برگزاری مراسم اربعین حسینی هستند که پس از آن جهتگیری عراق و شکل زورآزمایی میان گروه‌های رقیب مشخص خواهد شد.
گزارشی شنیدید از ایلیا جزایری. اما رادیو فردا جاییست که میتونید آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
این که حسن روحانی حالا بعد از تقریبا گذشت یک سال گفته که اگر در زمانی که به نیویورک سفر کرد به جای ترامپ اوباما رئیس جمهور بود با اوباما دیدار میکرد، این صحبت ایشون دقیقا مثل اینه که آدم بگه که اگه عمه من ریش و سیبیل داشت عموم بود. بنابراین این حرفا هیچ کدوم مشکلات ریز و درشت مردم ایران رو حل نمیکنه و ایشون هم باید قبول کنه که یک ورشکسته سیاسیه، به خاطر اینکه وعده وعیدهایی که روحانی به مردم ایران داد در دو دوره کاندید شدنش بسیار بیشتر از اون چیزی بود که حالا این آقای رئیسی داده.
یه سوال داشتم، میخواستم بدونم جوابش چی هست. اونم این که این حجم بالای اورانیوم غنی شده‌ای که تولید شده و قابل استفاده در نیروگاه بوشهر هم نیست، چون اون نوع اورانیومی که در نیروگاه بوشهر استفاده میشه وارداتی هست و از روسیه وارد میشه. میخواستم بدونم این حجم بالای اورانیوم غنی شده آیا هدفی غیر از تولید بمب اتم داشته یا نه؟ آیا جایی کاربرد داشته؟ آیا ما تونستیم اون رو بسوزونیم و باهاش برق تولید بکنیم؟ برای چی داریم اورانیوم غنی میکنیم و هیچ استفاده غیر از تولید بمب نداره، مخصوصاً اورانیوم بالای 20%؟ آیا میتونه برق باش تولید بشه؟ آیا کاربردی بجز تولید بمب داره یا نه؟ آیا هنوز دنیا شک داره که ایران دنبال بمبه؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام در جریان ششمین روز از 79 جشنواره فیلم بین المللی ونیز، همکارم بابک غفوری آذر که برای پوشش خبرهای سینمایی در اونجا حضور داره، ساعتی با او گفتگو کردم و او از آخرین حال و هوای امروز این جشنواره برای ما گفت.
خب جشنواره ونیز به نیمه رسیده. ششمین روز جشنواره ونیز رو داریم پشت سر میگذاریم و تا به حال تعدادی از مدعیان این دوره جشنواره ونیز به نمایش در اومده فیلم هاشون و تا حدودی میتونیم بگیم که حالا از نیمه به بعد گمانه‌زنی ها داره شروع میشه درباره برندگان احتمالی. تا به حال از جمله مدعیان فیلم های تازه الخاندرو گونزالس اینالیتو، دارن آرونوفسکی، نوا بومباک و چند فیلمساز دیگه، به خصوص تعدادی از فیلمسازان ایتالیایی فیلم هاشون به نمایش در اومده. با این همه چند فیلم مدعی دیگه هنوز باقی مونده که طی روزهای آینده به نمایش در میاد، از جمله فیلم تازه فلورین زله، فیلمساز شناخته شده، و همینطور فیلم بسیار پر هیاهو و پر خبری که پیرامونش صحبت زیاد، فیلم بلوند که درباره زندگی مرلین مونرو ساخته شده، محصولی از نتفلیکس هست و قرار است در روزهای باقی مونده جشنواره ونیز که وارد نیمه دومش شدیم به نمایش در بیاد، تا در نهایت تمام 21 فیلم بخش مسابقه نمایش داده بشن تا برنده نهایی هم شناخته بشه. یکی از مدعیان هم که فیلم تازه آقای پناهی خرس نیست هست که نمایشش برای روزهای پایانی برنامه ریزی شده.
از فیلم خرس نیست و فیلم آخر آقای پناهی صحبت کردین، اساساً از فیلم‌های ایرانی حاضر در جشنواره برای ما بگین.
خب حضور فیلم‌های ایرانی در جشنواره ونیز بخش بسیار زیادیش از نیمه دوم جشنواره آغاز میشه، به طور مشخص از روز هفتم و روز سه شنبه با نمایش اولین فیلم بلند سینمایی، فیلم بیرویا ساخته آریان وزیر دفتری که در بخش افق‌های گسترش یافته نمایش داده میشه. یک فیلم مستند در بخش روزهای ونیز پیشتر به نمایش در اومده بود، فیلمی به نام تنها که بخش روزهای ونیز چون خارج از بخش‌های رسمی جشنواره ونیز محسوب میشه، به صورت رقابتی فیلم‌ها برای دریافت جایزه اصلی پذیرفته نمیشن در اون بخش، به همین دلیل عمده نگاه‌ها متوجه بخش‌های اصلی است و می‌دونیم که امسال حضور پرتعدادی داره سینما ایران در تمام بخش‌های اصلی نماینده داره. از فیلم خرس نیست که صحبت کردیم، ساخته آقای پناهی که خودش در جشنواره نیست، طبعا به خاطر اینکه در زندان اوین تهران هست. روز شنبه در نشست ویژه‌ای که درباره فیلمسازان تحت فشار دنیا در حاشیه جشنواره ونیز برگزار شد، بیانیه مشترک آقای پناهی و محمد رسولوف از زندان اوین تهران خوانده شد که اونجا این دو فیلمساز اشاره کرده بودند که به عنوان فیلمسازان مستقل بازتاب واقعیت‌های اجتماعی هستند و نمیتونن چشمشون رو بر روی اتفاقاتی که در اجتماع می‌بنده ببندن، و بر همین مبنا حکومت به چشم یک مجرم به اونها نگاه میکنه. با این همه اونها تاکید کرده بودن که همچنان خودشون رو فیلمساز میدونن، یک فیلمساز مستقل و پابند به این سینمایی که به دنبالش هستن خواهند. اما از جریان رسمی سینما ایران سه فیلم دیگری که به نمایش در میاد، که همون بیرویا بود که اشاره کردم، در بخش افق‌ها هم فیلم جنگ جهانی سوم ساخته هومن سیدی نمایش داده خواهد شد و نهایتاً دیگر نماینده ایران در بخش مسابقه فیلم شب داخلی دیوار ساخته وحید جلیلوند هست، اون هم نمایشش در روزهای پایانی هست، یک روز پیش از فیلم آقای پناهی، که اون از جریان رسمی سینما ایران هست و به نوعی باید دید که جریانی که زیر مجوزهای وزارت ارشاد کار میکنه نماینده تازه‌اش در جشنواره ونیز چه دستاوردی خواهد داشت. عوامل این فیلم از جمله کارگردانش وحید جلیلوند و تهیه کننده فیلم در جشنواره ونیز حضور دارند و در نشست رسانه‌ای شرکت میکنند. هنوز درباره حضور بازیگران فیلم که نوید محمدزاده یکی از بازیگران فیلم هست و پیشتر حضورش در جشنواره کن بحث انگیز شده بود، خبر رسمی منتشر نشده که آقای محمدزاده که گفته میشه جزو فهرست افراد ممنوع از کار شده در ایران هم هست، سینماگران ممنوع از کار شده، آیا در جشنواره ونیز پیدا خواهد کرد یا نه.
گفتگویی بود با بابک غفوری آذر در مورد جشنواره ونیز. اما حالا نوبت میرسه به یک خبر ورزشی. روزنامه دولتی ایران ورزشی مدعی شده در تماس تصویری مهدی تاج با کارلوس کیروش نه تنها توافقات نهایی صورت گرفته، بلکه درباره عدد و رقم این قرارداد هم بحث شده. در همین زمینه با پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی از وین گفتگو کردم و از او خواستم در این مورد برامون بیشتر توضیح بده.
در وهله اول باید این موضوع در نظر داشته باشیم که روزنامه ایران ورزشی، در حقیقت روزنامه ورزشی وابسته به دولت، نخستین بار این خبر رو منتشر کرده و از تمام تصویری کارلوس کیروش با مهدی تاج خبر داده. حالا بجز این که برای خود بنده جالب است بدونم که آقای مهدی تاج در طول این مکالمه با چه زبونی موفق شده با آقای کیروش صحبت بکنه، به خاطر اینکه میدونیم که تسلط ایشون به زبان انگلیسی بسیار محدود هست. اما ماجرا این هستش که آقای علی جوادی، سردبیر روزنامه ایران ورزشی، هم از مشاوران و هم از مباشران پیشین و کنونی آقای مهدی تاج هستن، سردبیر روزنامه ایران ورزشی، و به خوبی از موضوعات داخل فدراسیون فوتبال ایران آگاهن. پس به خاطر همین میشه باور داشت که این خبر واقعیت داشته. آقای مهدی تاج پس از اینکه به حال وعده داد مبنی بر اینکه قطعاً پس از حضورش به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایران سرمربی تیم ملی رو تغییر خواهد داد و آقای کارلوس کیروش رو به ایران میاره، حالا مذاکراتش رو به صورت جدی داره دنبال میکنه با آقای کارلوس کیروش. خبری که الان روزنامه ایران ورزشی منتشر کرده این هستش که بر سر رقم 900 هزار دلاری با هم توافق کردن. متاسفانه اشاره‌ای به این موضوع مهم نشده که این رقم 900 هزار دلار دقیقاً برای چه بازه زمانی هستش. اگه تا پایان جام جهانی مد نظر باشه میشه یک فرصت 3 ماهه یا 4 ماهه، و اگر قرار باشه که برای 3 تا 4 ماه مبلغ 900 هزار دلار فدراسیون فوتبال ایران با آقای کارلوس کیروش پرداخت بکنه یا قراردادی با ایشون ببنده، این رقم در بازه زمانی 1 ساله میتونه در حقیقت بیش از 2.5 میلیون دلار تا 3 میلیون دلار برآورد بشه. اگر هم قرارداد 900 هزار دلاری باشه، پس این قرارداد در آستانه جام ملت‌های آسیا هم قابل اجرا هست. به هر حال هنوز در مورد فدراسیون فوتبال و مذاکراتش با آقای کارلوس کیروش بجز اخباری که نزدیکان مهدی تاج مخابره می‌کنند، موضوع دقیق آنچنانی در دست نیست.
با توجه به زمان کمی که به اردوی آماده سازی در اتریش مونده، چرا برخی از مدیران فدراسیون مثل آقای نبی، نایب رئیس فدراسیون فوتبال، داره این موضوع رو تکذیب می‌کنه؟
موضوع اول این هستش که اگر امروز آقای نبی، آقای کفاشیان یا هر یک از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران مذاکره با کارلوس کیروش یا هر مربی دیگه رو رسما تایید بکنن و بگن که آقای دراگان اسکوچیچ در تیم ملی جایی نداره، شرایط برای شکایت آقای اسکوچیچ فدراسیون جهانی فوتبال فراهم میشه. آقای اسکوچیچ تحت قرارداد فدراسیون فوتبال ایران هستن، رسما سرمربی تیم ملی ایران هستن. ایران حق مذاکره با مربی دیگه ای رو تا زمانی که تکلیف قرارداد ایشون رو مشخص بکنه نداره. این موضوع اول. موضوع دوم این هستش که فدراسیون فوتبال ایران اساسا زمانی نداره. یعنی اگر هم دقت کرده باشین آقای نبی بسیار کوتاه میگه نه، یعنی میگن آیا مثلا با کارلوس کیروش صحبت کردین، میگن نه، و بعد عبور میکنه و میره جلوی خبرنگارا. روزنامه های ورزشی ایران گفتن آقای کارلوس کیروش احتمالاً پایان این هفته میاد. اگر به ماه میلادی بخواید حساب بکنیم، یعنی 10 یا 11 همین ماه سپتامبر، باید در نظر داشته باشیم 19 سپتامبر باید اردوی آماده سازی تیم ملی آغاز بشه، 23 سپتامبر ایران با اوروگوئه در وین پایتخت اتریش بازی داره و بعد 5 روز بعد باید با سنگال بازی بکنه. پس اگر واقعا قرار باشه که آقای کارلوس کیروش در این بازه زمانی کوتاه باقی مونده، یعنی توی همین هفته تکلیفشون مشخص نشه، و از اون طرف تکلیف فسخ قرارداد و چگونگی فسخ قرارداد با آقای اسکوچیچ هم مشخص نشه، تیم ملی ایران در یک منگنه قرار خواهد گرفت. از سوی دیگه یک موضوعی که نگران کننده است این هستش که آقای مهدی تاج پیش از این ادعا می‌کردن که قرارداد مارک ویلموتس سرمربی پیشین تیم ملی قرارداد خوبی است و این قرارداد رو کمتر از 1 میلیون دلار اعلام می‌کردن. بعدها مشخص شد کف قرارداد 2,200,000 یورو که سال به سال این رقم 25% هم بهش اضافه میشه. پس امروز آیا اساساً این فرصت یک هفته ای که آقای کارلوس کیروش خواهد آمد و آن رقم 900 هزار دلاری حقیقت داره یا نداره مشخص نیست. اما آنچه میدونیم اینه که اگر فدراسیون الان تایید بکنه که داره با آقای کیروش مذاکره میکنه به صورت رسمی، آقای دراگان اسکوچیچ اجازه شکایت قوی به فدراسیون جهانی فوتبال خواهد داشت.
فرض رو بر این میذاریم که قرارداد کارلوس کیروش بسته شده، چه اتفاقی برای دراگان اسکوچیچ مربی در حال حاضر فوتبال تیم ملی ایران میفته؟
ایشون میتونه یک شکایت به فدراسیون جهانی فوتبال ببره، فیفا تاریخ قراردادها رو چک خواهد کرد. یعنی میبینه قرارداد کارلوس کیروش در زمانی امضا شده که هنوز دراگان اسکوچیش قراردادش رو فسخ نکرده، جریمه ای بسیار سنگین در انتظار تیم ملی فوتبال ایران، فدراسیون فوتبال ایران و احتمال خطر این که ما نتونیم مدتی با مربیان صاحب نام فوتبال جهان وارد مذاکره بشیم از نظر خدش وارد شدن به اعتبار فوتبال کشورمون ما رو تهدید میکنه.
گفتگویی بود با پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی از وین. با این گفتگو به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. اما پیش از خدافظی باید بگم که محسن میهندوست، اسطوره شناس و پژوهشگر فرهنگ عامه در ایران، در سن 78 سالگی درگذشت. اما برای شما شب و روز خوبی رو آرزو میکنیم.